الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در رابطه با بحث جلسه قبل گفتیم که نسبت به تعریف مشهور در رابطه با علم اصول دو اشکال رو در واقع جناب آقای مظفر مورد بحث قرار داد. یک اشکال رو نسبت به جامعیت تعریف مشهور قبول کرد و برای حل مشکل قیدی رو اضافه کرد به تعریف و اون قید چی بود؟ نتیجتها بود. قید نتیجتها و برای حل اشکال دوم جناب آخون که از جناب آخون مطرح شده بود، آقای مظفر در صدد دفاع از تعریف مشهور بر اومد، پس در واقع یک تعریف رو وارد کرد، قیدی اضافه کرد، یک تعریف رو دفع کرد، قبول نکرد و در صدد حل اون اشکال بر اومد و اون اشکال ورود اصول عملیه در تعریف بود که آخوند برای حل این اشکال یک اضافه ای رو او التی ینتها الیه فی مقام العمل رو اضافه کرد به تعریف مشهور. حتی یک بحثای دیگه هم در تعریف هست، ما متناسب با کتاب طرح میکنیم و الا بحث های تعریف علم و اصول خیلی زیادن. شاید اگه در درس خارج حدود 30-40 جلسه شاید 2 ماه بحث میکنن، 3 ماه بحث میکنن، ولی ما اون مقداری رو طرح میکنیم که در کتاب طرح شده که این دو اشکال طرح شده. و الا بحث تعریف علم و اصول یک بحث بسیار مفصلی است که آقایون مختلف نظرات مختلف دارن، بزرگان علم و اصول، ولی فعلا ما فقط تابع کتاب اصول فقه مرحوم مظفر هستیم. اشکال دوم رو هم اینجوری حل کرد آقای مظفر که من حکم شرعی رو توسعه بدم. حکم شرعی رو توسعه بدم یعنی چی؟ یعنی بگم حکم شرعی فقط منظور حکم واقعی افعال به ما هو هو، این به ما هو هو در مقابل قید دومه ها، ببینید به ما هو هو در مقابل قید دومه، یعنی افعال دو دستن، یا افعال به ما هو مقید به مشکوک الحکمن، یعنی اینجور بنویسید شرب التتون میشه فعل، شرب التتون به ما هو مجهول الحکم، ها شرب التتون به ما هو مشکوک الحکم یا مجهول الحکم، خبر چی میشه اینجا محمولش؟ حلالون جائزون، ها این حلالون جائزون مباحون یا هر عنوان دیگه رو ما از کجا آوردیم؟ یه حکم ظاهری از اصل براءت از اصول عملیه. در مقابل ما بعضی از افعال رو نه، ما علم داریم نسبت بهشون، نسبت به این افعال چی داریم؟ علم داریم. میگیم که مثلا از صلا، ها دیگه از صلا به ماهیه مجهولت الحکم، نه دیگه از صلا به ماهیه واجبتون. پس در واقع این دو قید میشه، این هو هو در مقابل قید پایینه، نه اینکه یعنی منظور از قیود مختلف. ما فعلا با کدوم قید داریم کار میکنیم؟ ها این هو هو رو شما هم نکنید بر ماهیت مبهمه، ماهیت لیسیده، ماهیتی، نه نه اینجوری بحث رو منطقی و فلسفیش نکنید. اینجا ما میگیم بالا سر کار کدوم قید رو گذاشتیم؟ قید بحث مجهول الحکم بودن. قید مجهول الحکم بودن در واقع یا افعال دارن یا افعال ندارن. اگر افعال نداشتند حکمشون میشه حکم واقعی، یعنی حکم کشفی. الان این واقعی هم از قطعی و ظنی، ولی اگر قید مجهول الحکم رو داشتن میشه چی؟ میشه در واقع حکمی که اینجا بار میکنیم حکم ظاهری، این حکم ظاهری. پس در واقع من وقت میگم استنباط الحکم شرعی، آقای مظفر میگه حکم شرعی توسعه میدیم، اما از حکم واقعی و حکم ظاهری. اصول عملیه چطور وارد میشن؟ میگیم الاصول العملیه تقع فی طریق استنباط الحکم الشرعی. ها؟ ولی کدوم شرعی؟ ظاهری. ها؟ امارات به حجج تقع فی طریق استنباط الحکم الشرعی الواقعی. این سیستم آقای مظفر برای نجات از اشکال جناب آخوند خراسانیه. بله. الان او اشکال ما بود دیگه، یعنی اشکالی که ایراد شده. نه یعنی بعضی از آقایون به آقای مظفر ایراد کردن، گفتن که این کار شما کار خوبیه، ولی مشکل همه اصول عملیه رو حل نمیکنه، چون اصول عملیه علی قسمین، الاصل العملی العقلی والاصل العملی الشرعی. هو اصل عملی عقلی خودت آقای مظفر در کتاب باب الاجزا گفتی که مضمون الاصل العقلی ها چیه؟ رفع العقاب. بله بفهم. رفع العقاب مضمون الاصل رفع العقاب، فقط هیچ غیر از رفع عقاب چیز توش نیست. حکم شرعی در برگیرنده حکم شرعی بر فرض. ببین این نکته دوم ماست ها. نکته اول اینه که اصل عقلی به ما حکم شرعی یعنی حکم نمیده، نه حکم شرعی. اصلا حکم صرف تعذیر و تنجیزه، یا بگو رفع عقاب. بر فرض هم اگر حکم بده، بر فرض اگر حکم بده چه حکمی میده؟ حکم عقلی میده، نه حکم خودت تعبیر کردی که بله لفی مقام لابد له من وجود حکم آخر ولو کان عقلیا، ولو کان عقلیا میشه حکم عقلی. تو داری به مقسمت چیه؟ حکم در تعریف نگفتی استنباط الحکم، گفتی استنباط الحکم الشرعی. استنباط الحکم الشرعی که بگی این عقلی از ذیل حکم شرعی خارج. پس حتی اگر بگیم اصول عقل عملیه یا عقلیه، مضمونشون مفادشون جعل حکم عقلیه نه شرعی، یعنی عقل اعتبار میکند یک حکم جدید عقلی نه شرعی. حتی این رو هم بگیم بازم مشکل حل میشه، چون که در تعریف قید ما حکم شرعیه نه مطلق الحکم. مگر یک کسی اینجور بگه اینجا که ما میگیم شرع بالمعنی الاهمه، نه شرع مقابل عقل، یعنی همون نظریه‌ای که بعضی از بزرگان امثال آیت الله جوادی آملی میگن در تفسیرشون، میگن که ما باید بگیم عقل، درست یا نه، مقابل نقل نه مقابل شرع. شرع اما از مگر اینجور توجیه کنیم بگیم که نه دیگه، فقط هم اشکال اول بگیم که نه شرع حکم شرعی، اما از این که این حکم شرعی از عقل اومده یا از نقل اومده ها اعمه. عقل هم منبع شارعه، منبع رسیدن به نظر شارع. دو راه داریم ما برای رسیدن به نظر شارعی، که عقل یکی نقله، عقل مقابل نقله نه عقل مقابل شرع. خب بعید میدونیم الان آقای مظفر چنین اصطلاحی رو در ذهن مبارکشون باشه. حالا این یه توجیهی اگر بخوایم هم این دفاع نهایی این شکلی دفاع کنیم. بله ها، بحث ملازمه اولا ملازمه در همه جا نیست، ثانیا ملازمه هم در به قول معروف حکم نیست، در جاییه که ما علتها رو بدونیم، در جایی که ما علتها رو بدونیم، منات خاصی داره. انشالله این که ملازمه کجا هست و ملازمه معناش چیه هستن؟ ملازمه معناش چیه؟ آیا ما میتونیم بگیم که وقتی که ما میگیم عقل مثلا اینجا حکم داد، این حکم یعنی حکم شرعی هم هست؟ ملازمه به این معناست یا ملازمه معنای دیگری دارد؟ و اختلافاتی که در این ملازمه هست انشالله سر جای خودش بررسی میکنیم که ببینیم نه ملازمه مشکل ما رو حل نمیکنه، اون اصلا معنای دیگه ای داره که ان شاء الله سر جاش باشه. ادامه نمیده تعریف رو خودش
نمونه
کم سریع‌تر. خب
یکیشم که میگه خودش میگه واقعا
خود دیگه نیورده دیگه، خاص چون تعریفش به هم میخورد. این یه اشکالیه که با این که ایشون اینا هم گفتیم دیگه، شما اینو گفتیم، با این که ایشون متوجه اشکال بودن ولی نیوردن، چون دیگه تعریف خونه میشه. ببین تعریف باید شرایطی داره، هر قیدش نکته است، باید تعریف قیودش کم باشن. خب ادامه بدیم. بحث بعدی ما در مورد موضوع علم اصوله. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بحث هایی که در ابتداء علم اصول انجام میدن آقایون، بحث تمایز علومه، که علوم ملاک تمایز بین علوم چیه. من اگر بخوام یک علمی رو از علم دیگر جدا بکنم، ملاک تمایز چیه؟ ما علوم مختلف داریم، علوم مثلا تجربی، طبیعی، ریاضی، فلسفی، علوم انسان، موضوع ملاک تمایز چیه؟ تمایز یعنی جدا کردن علوم از همدیگه. چون علوم هم خیلی زیادن، این بحث هرچی به سمت پیشرفت علوم و تکثیر علوم و زیاد شدن علوم بریم، این بحث ضرورتش بیشتره. جمله ای رو حضرت امام نقل میکنن از بو علی، که بو علی میگه منطق وقتی رسید دست ما، عدد قضایای منطقی از انگشتان دست کمتر بوده، ما منطق رو گندش کردیم. یعنی علوم گنده شدنشون، بزرگ شدنشون به تدریج و بالاخره طی زمانه، جونیست که علوم از اول اینقدر مفصل بودن. خب آقایون در بحث تمایز علوم، پس یه شد یه موضوعی، ملاک تمایز علوم چیست؟ در بحث تمایز علوم نظرات مختلفی هست. بعضی‌ها گفتن تمایز علوم به موضوع علمه، هر علمی موضوع داره. موضوع علم نفس چیه؟ کلمه و کلام. موضوع علم فقه چیه؟ فعل مکلف. موضوع علم اصول چیه؟ مثلا ادله اربعه. موضوع علم نمیدونم ریاضی چیه؟ عدد. موضوع علم هندسه چیه؟ نمیدونم اشکال هندسی یا الان هر تعابیر دیگه. موضوع نجوم، موضوع چی؟ هر علمی یه موضوعی داره و ما علوم رو از موضوعاتشون، یعنی میگیم این مسائل مال این علمن. چرا؟ چون این مسائل دور میخورن حول اون موضوع. یه نظریه دیگه میگه نه، ملاک تمایز علوم به غرضشه، هر علمی غرضی داره. منطق غرضش چیه؟ تصحیح فکر، شیوهی فکر کردن. غرض نحو چیه؟ صون اللسان. نمیدونم غرض اون چیه؟ هر علمی غرضی داره. ما علوم رو با اغراضشون تمایز میدیم. اینم یه نظر. پس یه نظر شد موضوع علم، یه نظر شد غرض علم. یه نظر میگن نه، ما بیایم به محمولات علوم تمایز بدیم. پس موضوع به محمولات، به غرض. یه نظر میگه نه، ما بیاییم به، الان تعبیر کنیم، به سنخه علوم، سنخه قضایا. اینم نظر چهارم که نظر حضرت امام هست. پس ما میبینیم نظرات متعددی در تمایز علوم هست. خب از اینجا آقایون وارد یه بحث دیگه ای شدن، گفتن که قبل از اینکه وارد بحث تمایز علوم بشیم، آیا الزاماً هر علمی، من استدعایی که دارم اینه که آقایون ذیل این بحث، این کتاب منطق شهید مطهری است، همین منطق مختصر، اون درس دوم رو با دوم سوم بحث موضوعش با دقت مطالعه کنن، با دقت ها، خیلی با دقت، 3 صفحه 2 صفحه بیشتر نیست. خب اینجا این بحث میشه آقا ملاک، بحث این که الان آیا لازمه هر علمی موضوعی داشته باشه؟ هر علمی؟ آیا لازمه اگر هر علمی موضوع داشت، موضوع تعریفش چیه؟ اینا بحثای بعدی هم. قبل از این که ما وارد این بحث ها بشیم، ما یه بحث مقدماتی خدمت شما ارائه میدیم سر بحث اینکه اجزاء علوم چی هست، ما اصلا علم از چه قسمت هایی تشکیل شده. این رو تو موجز هم خوندید، تو منطق هم خوندید. پس موضوع بحث ما تمایز علومه، بعد موضوع بعدی ما موضوع علمه. مقدمتاً وارد یه بحثی میشیم تحت عنوان اجزاء علوم. اجزاء علوم بر سه دسته تقسیم میشن. علم شامل موضوع مشهور منطقه اینو میگن ما. مشهور منطقیون اینو میگن. موضوع مبادی و مسائل علم. مبادی رو هم تقسیم میکنن به مبادی تصوری و مبادی تصدیقی. مبادی تصوری یعنی همون تعریفات، همچنین رؤوس ثمانیه جزء مبادی تصوری ابتداء علم. مبادی تصدیقی رو تعریف میکنن تقسیم به اصول متعارفه و اصول موضوعه. اصول متعارفه یعنی بدیهیات. اصول موضوع نه نظری هست، یعنی در واقع ما اسمشون اینجوری بگیم مفروض و صحت، صحتشون رو فرض میکنیم چون در یه علم دیگه. این اصول موضوع مسائل علمی دیگر هستن. مسائل علمی دیگر هستن که در این علم ازشون استفاده میکنیم. مسائل هم که همون مجموعه موضوع یعنی قضایا، مجموعه قضایا که به شکل در واقع یک مرکب اعتباری دور هم جمع شدن. الان سوال در واقع اینه، موضوع هم که در واقع مثالاش رو زدیم، مناطقه میگن هر علمی این شاکله یک علم، اجزاء علوم، اجزاء علم اینه. اینا دیگه مثلا الان ما شما وقتی وارد علم اصول بشید، علم اصول رو طبقه همین تقسیم کردن. موضوع علم اصول که میگن اول، بعد وارد مبادی میشن، الان بعد وارد مبادی ما میشیم که تعبیر میکنن به مقدمه، مقدمات. که مبادی تصوری همون تعاریفی که ما هی میخونیم، تعاریف مختلف، رؤوس زمانی رو که اینجا میخونیم، که مثلا خود تعریف علم، فائده علم، مصنف علم و الی آخر از این خصوصیات. بعد که وارد مبادی تصدیقی میشیم، مثلا مبادی تصدیقی بحث ورد، بعد بحث مشتق، بعد بحث حقیقت و مجاز، اینا همه بحث های چی هست؟ بس حالا این که همه مبادی خارج مبادی هست، اینایی که ما قبل از ورود به اوامر و نواهی میخونیم همه مبادی هست، یا بعضی از اینها مثل مشتق یا مثل صحیح و اهم جزء مسائل علم و اصولت، انشاءالله این بستگی داره به ضابطه مسئله اصولی. مثل آقای مظفر میگه نه، مشتق جزء علم و اصوله، خارج از علم و اصول نیست، چون یقع فی طریقه و از شبریات اون خجره. اصول موضوع، اصول متعارفه، بعضی از اینا بدیهی هست. الان بدیهی هم دو قسم داریم، یا بدیهی عقلی داریم که تو علوم حقیقی هست، یا بدیهی عقلایی. بدیهی عقلایی چیزیه که شایع در عقلا، همه عقلا قبول دارن. بله، این رو که مناطقه گفتن، بعد مناطقه میگن این مجموعه قضایا که مسائل علم رو تشکیل میدن، این خطشون رو ما از کجا میفهمیم؟ محدودشون رو از کجا میفهمیم؟ این آقایون میگن محدودش رو از موضوع علم میفهمیم. بعد میان موضوع علم رو تعریف میکنن، میگن موضوع علم چیه تعریفش؟ ما یبحث فیه، فیه به چی میخوره؟ ها؟
ان عوارضهی، این عوارضهی به چی میخوره؟ به همون ماهی موضوع که موضوعه. میگن که ما در واقع محدوده رو موضوع تعیین میکنه. هر چی، هر مسئله ای که به موضوع علم بچسبه میشه جزء مسائل. هر چی که به این موضوع علم نچسبه یا با واسطه بچسبه، این دیگه خارج از علم. شیخ مطهری تحقیقات خوبی داره، میگه این تعبیر عوارض ذاتی من یک کلمه کشداریه. مسئله عوارض یعنی ذاتیه. عوارض موضوع یعنی چی؟ آیا اگر ما گفتیم عوارض موضوع یعنی موضوع رو به عنوان یه شی میگیریم، خوب دقت کنید اینا رو تو منطق صناعت خمس هم خوندید، ما داریم تکرار میکنیم، یه شی اینه که این شی در واقع عرض دارد، یعنی یک سری محمولات عارض میشن بر این موضوع، یعنی اینجوری تصویر میکنن، میگن که ما مسائل علم مثلا 100 تا مسئله داریم در یه علم، 100 تا موضوع 100 تا محمول، این موضوعات علم، این موضوعات مسائل با موضوعات علم در واقع رابطه شون کلی و فرده، کلی و فرده. میدونی کلی و فرد هم که با هم یه وحدتی دارن در واقع، کلی و فرد با هم یه وحدتی دارن. میگیم کلی انسانه، زید و عمرو بکر و حسن و تقی و نقی اینا افرادشن، خب همه اینا انسانن. کلی یوجد و به وجود فرده، تشخص کلی در خارج به فرده، خود کلی به ما هو کلی در خارج نداریم. ما که نمیدونیم بگیم انسان کو، انسان رو بهم نشون بدیم، میگیم انسان در ضمن افرادشه، درسته؟ این شکلی. حالا اینا این شکلی میگن، میگن 100 تا مسئله داریم، 100 تا موضوع، موضوعات مسائل افراد اون موضوع کلی هم، درسته یا نه؟ این میشن این سمت. حالا این محمولاتی که چسبیدن، هر محمول چسبیده به موضوع علم، این محمولات باید بتونن به موضوع علم هم بچسبن که جزء چی بشن؟ به جزء مسائل اون علم بشن. آقا این گفتن این حد خوبه، این چسبیدن یعنی چی؟ گفتن اینی از عوارضش باشن. گفتن عوارض کلمه کشداریه. عوارض منظورتون چیه؟ یعنی به خود موضوع مستقیم بچسبن یا با واسطه هم اشکال؟ اگر ما گفتیم باید به خود موضوع مستقیما بچسبن، چون میدونید چسبیدن یک محمول به موضوع به دو شکل قابل تصویره، یا با واسطه یا بدون واسطه. اگر با واسطه، بدون واسطه به چسبن، یعنی اینجور شرط کنید که آن مسئله ای جزء علم است که محمولش بدون واسطه به چی به چسبن؟ به موضوع. میگه این لازمش این میاد که هر مسئله ای رو ما یه علم میگیم، یا اینکه مسائل علم از انگشتان دست کمتر میشن، چون چسبیدن بدون واسطه خیلی کم داریم. اگر بگید نه آقا آزاد با هر واسطه ای قبوله، همین که یک ارتباط مایی داشته باشه با موضوع میشه جزه، میگن اگه اینو گفتیم که همه ی علوم میشن، چون بالاخره به هر شکلی ما میتونیم این حرف مناطقه هم برا حد این مشکل که نه در افراد بیفتیم و نه در تفرید، مناطقه اومدن گفتن ما میاییم قید ذاتی رو به عوارض اضافه میکنیم، بگیم نه هر عارض شدنی بلکه عارض شدنه، چون ما دو نوع عرض داریم. اینجا عرض هم به معنای عارض شدنه، دو نوع عرض داریم، ما یک عرض ذاتی داریم یک عرض غریب. ما منظورمون از عرض، عرض ذاتیه، یعنی اون محمولاتی که عرض ذاتی موضوع علم هست، اونا وارد در مسائل علم میشن. حالا این عرض ذاتی درسته یا نه؟ نه بدون واسطه هست، نه با واسطه بدون ملاکه. این بدون واسطه و با واسطه های خاصی رو شامل میشه، نه هر با واسطه ای. ببینید نچسبیدن. من وقتی میخوام بچسبم به یه موضوعی یا مستقیم میچسبم یا با واسطه. اومدن با واسطه چسبیدن رو چه کار کردن؟ ضابطه مند کردن. گفتن اون با واسطه هایی چسبیدن های با واسطه این که عرض ذاتی باشه بشه ذاتی. بعد اونجا وقتی اما ذاتی هنی چی؟ که آیا این ذاتی باب ایساوجیه؟ یادتونه منطق مزفر؟ صنات خم؟ یادتونه یا نه؟ مراجعه باید بکنید دوباره اینجا ذهن بیاد تو وادی این بحث وارد بشه ها. که انشالله ما اون دوستانی که اونجا وارد بشن و تحقیقاتی انجام میدن تو مشاوره و جلسات خاص بیرونی متناسب با تحقیقاتشون ما در خدمت شونیم. ذاتی باب ایساوجی، ذاتی باب برهان، ذاتی باب حمل، ذاتی پنج تا معنا براش فرض کرده جناب آقای مظفر. کدوم معنای ذاتی؟ ها؟ دیگه الان دعواست دیگه، اونجا نقاشه دیگه، باید ببینیم چی میشه. بعضی گفتن ذاتی باب برهان، بعضی گفتن ذاتی باب برهان اهمه، بعضی گفتن حمده، محموله من صمیمه، محموله به زمیمه. کدومشون؟ اول باید با ذاتی ها رو یاد بگیریم. ولی آقای مظفر خود شاهد همه این حرفا درسته، حرفای درستیه، در کتاب البرهان خودم هم بلدم، همه را هم گفتم براتون، شما نمیخواد اینا رو به من یاد بدید. ولی من اصلا قضیه رو رأساً قبول، من میگم علم موضوع نداره، علم موضوع، و این دست مناطقه و منطقیون رو که ما بعد وارد ذاتی میشیم بعد چی بعد چی، از همون ابتدا رد کردن و گفتن علم موضوع نداره. هم علم موضوع نداره، خصوصا علم اصول، که علم اصول اینقدر موضوعات شتات که این تعبیر موضوعات شتات رو باید توضیح بدیم. امروز یعنی چی؟ باشه خلاص عجله نکن، بعد داریم بحثی رو بحث اونو میریم جلو. خوب دقت کنید ها، ببینید میخوام حرفای آقای مظفر، آقای مظفر پس این مقدمه که من گفتم براتون دیگه الان مراجعهش هم بکنید. آقای مظفر الان میخواد حرفای خودش رو بزنه. یک، موضوع علم موضوع ممکنه ابواب علوم موضوعاتی، ولی الزاما خود علم موضوع مشخصی. چرا؟ هر علمی، نه فقط علومه، هر علمی موضوع نداره. و ما این حرف مناطقه رو که میگن تعریف موضوع علم ما یک حکومی انعار ذاتیه رو قبول نداریم. تو موضوع منطقه های مظفرم شما موضوع نداریم. آقای شهید مطهری گفته موضوع علم منطق معرف و حجته. اون معرف و حجت که آقایون از معرف حجت یه وجه اشتراکی داره، معقولات ثانیه منطقی با یه قیدی، چون اشکالان بند از آقایون یکی از اشکالات های مظفر همه بید. شما رفتید برای منطق یه موضوع چیدید، موضوعتون چیه؟ معرف حجت. خب پس شد دو موضوع. شما برای علم استدلال های مظفره، شما برای علم اصول چه موضوعی چیدید؟ ادله اربعه. خب این چهار موضوعه. اونم هم میجود. خب این اشکال ایشونه. میگه شما این همه حرف زدید و برهان چیدید و این همه مانوف دادید، ولی نهایتا نتونستید برای خیلی از علوم موضوع واحد پیدا کنید. هر چی پیدا کردید یا دوتاییه یا ستاییه یا چهارتاییه یا پنجتایی حتی، چون بعضی گفتن موضوع علم اصول علاوه بر ادله اربعه سنی ها گفتن قیاس استحسان شیشتا. خب اگر این شیشتا موضوعه، خب بگید شیشتا علم داریم. موضوع که میگید ما این ایها زمیر، ببینید ایشون میگه ها، ایشون میگه، میگه ایها زمیر به چی برمیگرده؟ به موضوع واحد یا موضوعات؟ کدومشون؟ موضوع واحد. چون اگر شد موضوعات، هدفتون حاصل، هدف چی بود؟ تمایز. هدف تمایز بود. با تعدد شما به تمایز نمیرسید. شما باید یک موضوع واحدی، غیر از این که ادله شما هم که میگید قرض واحد موضوع واحد میده، ادله شما هم متوقف بر اینه که هر علمی یه موضوع بیشتر نداشته باشه. آقای مظفر، پس حرفای آقای مظفر رو یکی یکی میگید. یک، حرف اول آقای مظفر. آقای مظفر میگه علم موضوع نداره. چرا؟ چرا شده؟ پس آقای مظفر میخواد علم موضوع نداره. آقای مظفر چرا علم موضوع نداره؟ دو عبارت ایشون داره، من به نظرم هر دو عبارت نکته داره. یکی میگه لا دلیل علی، یکی میگه لا ملزمه. هم دلیل نداریم، هم الزامی. لا دلیل علی یعنی برهان نداریم. ثبوتاً دلیلی نداریم. ثبوتاً یعنی برهان نداریم، یعنی عدم الدلیل. چرا؟ سوال، چرا موضوع نداریم؟ میگه عدم الدلیل. ادله ای که میارید قابل مناقشه است. چه ادله ای میارن؟ ادله مناطقه یکی از ادله محکمشون در بحث این که هر علمی یک موضوع دارد، یک با بحث وحدت علت و معلوله. وحدت علت و چیه؟ وحدت علت و معلول. اینا میگن ما از طریق برهان ان. ببینید برهان ان چیه تعریفش؟ از معلول به علت. برهان ان میگن هر علمی یه غرض داره، غرض واحد. غرض علم معلوله در واقع چیه؟ مسائل علمه. یعنی شما غرض علم از کجا ناشی میشه؟ از مسائل علم، از خود علم دیگه. میگن وقتی غرض علم واحد باشه، یعنی معلول واحد باشه، باید حتما علت نمیشه معلول واحد باشه، ولی علت ها متعدد. این استدلال کیاست؟ استدلال مشهور بر ضرورت موضوع برای هر علم. استدلال مشهور چیه؟ میگن قبول دارید هر علمی یه غرض داره؟ میگیم بله، هر علمی یه غرض داره. غرض منطق واضحه، غرض نحو واضحه، غرض خود غرض اصول، غرض فلسفه، غرض ریاضی، هر علمی یه غرض داره. بعد میگه غرض رابطش با علم معلول به علته. ما یه کبرایی بلدیم که هر معلول ناشی از یک علته. معلول واحد علت واحد نمیشه که معلول واحد از علله متعدده به وجود بیاد. نه با این همین هر معلول یه علت داره دیگه. علت که تام شد معلول هم میاد. با اینا اونو جز به علت ببینید. اونا با همه علت وقتی میگید علت تامه. هر معلولی یه علت داره، خیلی واضحه دیگه. هر معلولی لذا برهان علم داریم. اصلا برهان علم چرا برهانه؟ چون میگیم هر معلولی یه علت بیشتر نداره. باید عجله نه فقط حرفای منطقیون بزنیم. میگن آقا هر قبول داری هر علمی یه غرض میشه معلول. معلول واحد چی ازش از چی ناشی شده؟ خب الان من باید پس در علم یه علت واحد پیدا کنم. هم معلوم میشه مسائل متعدد علم حول یه اون علت واحد چیه؟
موضوع.
از آنجا که هر علمی یه غرض داره، ما کشف میکنیم که هر علمی یک موضوع بیشتر نداره. مزفر میگه چه استدلالی؟ اولا ما خیلی وقتا معلول واحد داریم از علل متعدده. گرما تولید میشه از هم نمیدونم گرما، هم از انرژی نور تولید میشه، هم از آتش تولید میشه، هم از اصطکاک مالیدن دو شکل. ثانیاً چی گفته هر علم یه غرض داره؟ ما بعضی از علوم داریم غرضهای متعدد داریم. استدلال است، استدلال درستی نیست. ایشون وارد بحث حقیقت و اعتبار نشده. ببینید حقیقت و اعتبار بمونه تو ذهنتون تا بعد، ایشون وارد نشده. ایشون همین چی گفته غرض واحد؟ غرض ها خیلی جاها بله داریم، یه جای غرض واحد، یه جای غرض متعدد. لذا این برهان درسته یا نه؟ اصلا قابل تطبیق بر بحث غرض و موضوع جنبش؟ خود جنبش از کجا میاد؟ نه معید نیست، و علت چه جنبش معلوله. ببین جنبش خود گرماست، شما ببین جنبش خود گرماست، علت گرما نیست. اصلا گرما یعنی چی؟ گرما خب عرفیه، گرما یعنی جنبش مولکولا. نه نه میدونم، اصلا همون جنبش مولکولا. سوال شما رفتید سر معلول، عبارت اخرای معلوله. همون جنبش مولکولا از کجا میاد؟ میگن یا از اصطکاک میاد، یا از آتش میاد، یا از چی میاد؟ علت واحده نیست، معلول واحد، علت متعدد. میخوایی واحده نوعی و اینا رو درست کنید. حالا علاوه دارید که این بحثا فعلا فعلا دارید که این بحثا نگه دارید این سؤال های خوبتون رو سر جاش. پس الان اینجا آقای مدفر میگه اینا هیچ کدوم قابل قبول نیست. لذا من برهانی میخوام عبارت های مزفر توضیح بدم. لا دلیل علیه یعنی چی؟ یعنی برهانی بر لزوم موضوع ندارم. این اول. ثانیا یه دلیل دومی هم مشهور دارم. خوب دقت کنید، این دلیل اولشونه. دلیل دوم مشهور چیه؟ دلیل دوم مشهور میگن که تمایز، که دلیل اثباتیه. میگن اگر ما بگیم هر علمی موضوع ندارد، تمایز علوم حاصل، برای رسیدن به تمایز علوم مجبوریم بگیم هر علمی، مجبوریم یعنی ملزمیم. آقای مظفر میگه که لا ملزم. پس لا ملزم له رو بزنید به چی؟ به اثبات، به عالم اثبات که دلیل دوم مشهور رو داره نفی میکنه. پس لا دلیل علی، دلیل اول مشهور که برهان مشهوره. مشهور برهانی آورد، برهان سکوتی. این برهان رو هم کی آورد؟ آخوند خراسانی در کفایه. درست یا نه؟ آقای مظفر میگه آخوند من تقیون دلیل برهانیتون رو من رد میکنم، قبول ندارم. دلیل دوم مناطق و مشهور بر ضرورت موضوع چیه؟ اثباتیه. میگن تمایز. مظفر میگه صرف کنید، صرف کنید. کی میگه تمایز متوقف بر موضوعه؟ شما بیایید به تمایز علوم برسید از طریق الان این که موضوع نداریم، به دو دلیل موضوع نداریم، یعنی دو جهت داریم، یکی اثباتی یکی ثبوتی. مثلا آخوند خراسانی میگه آی مظفر من دلیل اولتو قبول ندارم. آقای کی میگه؟ آخونده؟ آخوند خراسانی میگه نه، ما در عالم ثبوت این تأکید دارم که اثبات و ثبوت رو از هم جدا کنید در موضوع. آخوند خراسانی ببین ای کسی گفت آقا یعنی این دوتا رو چرا جدا کردید؟ چون این آقای مظفر کتابش ناظره به کفایه آخوند خراسانی دیگه. آخوند خراسانی میگه میدونید چرا من آخوند خراسانی میگه نه، ما در ثبوت و عالم واقع موضوع داریم، موضوع داریم. چرا موضوع داریم؟ چرا موضوع داریم؟ چون نه عالم ثبوت، عالم ثبوت ربطی به تمایز نداره. تمایز یه امر اثباتیه. آقا اثبات و ثبوت واضحه. خب اثبات ثبوت واضحه که حالا اینا رو تو مدرسه خوندید دیگه. اثبات ثبوت یعنی عالم واقع، ثبوت یعنی عالم واقع، یعنی چه من باشم چه من نباشم. اثبات یعنی عالم ذهن، عالم ذهن، عالم انکار کردن من، من انسان. چی؟ نه نه نه، حالا اینا رو وارد نشید، ببین کلی داریم بحث میکنیم، مثال نیارید فعلا. ببین اون یه بحث دیگه است، ببین وارد بحث حقیقت و اعتبار فعلا نشید، فعلا بیایید تو فضای مشهور، فضای مظفر، فضای مناطقه، ها؟ فضای خلط حقیقت اعتبار وارد نشید فعلا. نکات خوبی میگید ها، فعلا بذارید تا اون بهتون میگم کجا وارد بشید. میخوام اینو خوب یاد بگیرید، بحث مشهور بیاد دستتون. ببین مشهور آخوند میگه در عالم واقع ما موضوع داریم، ولی این موضوع ما نمیشناسیم. خوب دقت کنید، ببین این نظریه های مظفر ناظر به نظریه آخونده ها. آقای آخوند چی میگه؟ آخوند میگه که آخوند نه این با این مثال های نقض مواجه شد، نه با این مثال های نقض مواجه شد که علم اصول موضوع چارگانت، علم نقض دوگانت، علم منطق دوگانت، اون چارگانت. گفت که آخوند گفت موضوع داریم در عالم ثبوت، در عالم ثبوت موضوع داریم، ولی در عالم اثبات موضوع رو علم نداریم، نمیشناسیمش. موضوع داریم ولی نمیشناسیمش، چه اشکال داره؟ ما یه سری معلول‌هایی می‌بینیم که عللشو علت داره، ولی ما علتشو نمیشناسیم. در علوم هم اینجور، ما در علوم در علوم موضوع داریم ولی ما نمیشناسیمش. لذا آخوند گفت تمایز به چی باشه؟ اگه نشناسی که تمایز حاصل نمیشه. تمایز امر اثباتی یا ثبوتی؟ اثباتی. یه امر علمی، یعنی من میخوام تو علم خودم جدا کنم بین علوم. امر علمه، تو علمه. ثبوت یعنی واقع، کار به علم نداره. تمایز امر اثباتی یا ثبوتیه؟ اثباتی. آخوند گفت ما موضوع رو در عالم اثبات میشناسیم یا نمیشناسیم؟ نمیشناسیم. پس تمایز چی میشه؟ به قرار دیگه، به موضوع نیست. آخوند گفت قبول دارم ملزمی برای موضوع نیازی به موضوع نداریم. چرا؟ چون نیاز ما تمایزه که تمایز رو با چی ایجاد میکنیم؟ با قرار. ولی دلیل چی؟ داریم وحدت علت و معلوم. آقای مظفر میگه آخوند من حرف اول دومت رو قبول دارم که میگی ما نیازی به موضوع نداریم. ببین نیازی نداریم، چرا؟ چون تمایز با قرار حاصل میشه. ولی حرف اولت رو که میگی در عالم واقع هم موضوع داریم، این هم قبول ندارم. من میگم در عالم واقع هم موضوع نداریم، چرا؟ چون لا دلیل علیه. و این دلیل شما آخوند که میگی وحدت علت و معلول که از مناطقه گرفتی من قبول ندارم. کی گفته وحدت علت و معلول؟ ما خیلی جاها مثال داریم تو امور طبیعی که وحدت علت و معلول نداریم. این تا اینجا که تموم شد، پس لا دلیل علیکم آقای مظفر ولا ملزم له آقای مظفر مشخص شد. یه نفسی بکشید، من یه تلفن جواب بدم بیام خدمت. سلام
All of these are پس این شد سیر بحث، هم ما مناطقه رو گفتیم، عبارت آی مظفرم ناظر به کفایه است که کفایه یه پله آخوند از مشهور اومده جلوتر، گفته مشهور مناطقه، قبول دارم در واقع موضوع داریم چون برهان داریم، ولی برای عالم اثبات و تمایز که دلیلش دوم شماست، دو تا دلیل داره مشهور، دلیل دوم شما تمایزه، ها ما اون رو نیاز نداریم و ما میتونیم چون نمیشناسیمش، خیلی جاها موضوع رو نمیشناسیم، همین مثالای نفس، شما اومدید دو موضوعه شدید، سه موضوعه شدید، چهار موضوعه شدید، ها، و ما مجبوریم چون موضوع رو نمیشناسیم تمایز رو با چی حل کنیم؟ غرض. آقای مظفر میگه من اون حرف دوم قبول دارم ولی حرف اول رو قبول ندارم. موضوع علم الاصول ان عبارت به خدمتتون ان هذا العلم غیر متکفل للبحث عن موضوع خاص، این علم متکفل بحث از موضوع خاص نیست، بل یبحث عن موضوعات شتا، بلکه از موضوعات مختلف و متنوعی بحث میکنه، موضوع واحد نداره این علم اصول. تشترک کلها فی غرضنا المهمن، که در غرض مشترکن، موضوعات متعددی که در چی مشترکن؟ در غرض. که چیه غرض؟ و هو استنباط الحکم الشرعی، استنباط حکم شرعی. فلا وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوص الادله الاربعه فقط، وجهی نداره که شما بگید موضوع این علم ادله اربعه است، چون ایشون انشاءالله در جلد دو ادله اربعه رو نقد میکنه. ادله اربعه نظری میرزای قومیه که اختلافی از بین صاحب فصول و میرزای قومی که ادله به ماهیه هیه یا ادله به ماهیه ادله. انشاءالله شما در جلد دو این بحث رو میخونید، نقدش رو هم آی مظفر اونجا داره. و هی الکتاب و سنه و الاجماع و العقل، که این نظر مشهوره. او به اضافه الاستصحاب، بعضی گفتن استصحاب موضوع پنجمه. او به اضافه القیاس و الاستحسان، قیاس و استحسان سنی ها انداختن جلو، کما صنع المتقدمون. این نسبت به علم اصول. ولا حاجت الى الالتزام بان العلم، این دیگه بحث کلی، ما نیاز نداریم قائل بشیم که هر علمی، ببینید این کلیه دیگه، فقط اصول نیست، هر علمی، چه فلسفه، چه منطق، چه ریاضی، چه تجربی، چه چی نیازی نیست قائل بشیم که هر علمی لابد له من موضوع یبحث عن عوارضه الذاتیه فی ذالک العلم، نیازی نیست قائل بشیم که هر موضوعی ناچارم باید هر علمی یک موضوع داشته باشه که بحث کنیم از عوارض ذاتی اون. کما تسالمت علیه کلمت المنطقیین، همان گونه که مناطقه همه متفقن که هر علمی، البته این منطقیین باید ببینیم این مشهور مناطقه است یا محققین از مناطقه. ببین از همین الان تو ذهنتون مناطقه رو به دو دسته تقسیم کنید، مشهور مناطقه، محققین از مناطقه. محققین از مناطقه میشن بو علی سینا و خواجه نصیرالدین طوسی به تعبیر شهید مطهری. مشهور مناطقه یعنی اینایی که کتاب منطقی کلی نوشتن، این مشهور مناطقه است. و الا محققین مناطقه و بحث موضوع علم رو برای همه علوم قائل، که انشالله الان این بحثای دیگه خارج و بحثای فنی انشالله فلسفه و منطق و ابتدای اصول سر جاش انشالله، که این منطقین ما باید بزنیم مشهور مناطقه، نه محققین من المناطق. خب چرا آقا علم موضوع نداره آقای مظفر؟ فان هذا لا ملزم له ولا دلیل علیه، هم نیازی بهش نداریم هم دلیلی برش نداریم، که اینو ما توضیح دادیم. این عبارت ایشون ناظر به کفایه است، چون کفایه میگه دلیل داریم ولی نیاز نداریم، بحث تمایزه. فائدته، فائده رو هم بخونیم، ان کل متشرع. الان اینجا مثلا همینجا ما یه اشکالی به آقای مظفر، فقط چون آقایون مطرح کردن نکتهشو بگم بریم فقط در حد یه جمله. اینجا آقای مظفر باز هم علوم حقیقی رو متاسفانه از علوم اعتباری جدا نکرده، کلی گفته لا حاجت الی الالتزام، کلی گفته و الی آخر، که انشالله الان اینا بحثای خارج از کلاس هست. فائدتو ان کل متشرع یعلم انه ما من فعل من افعال الانسان الاختیاریه الا وله حکم في الشريعة الإسلامية المقدسة من وجوب او حرمة او نحوها من الاحكام الخمسة. این فائده رو همه آقایون آوردن، اوله هم آقای خویی آوردن، هم شیخ صدر آورده، این مشترکون فیه. میگن آقا علم اصول فائدهش اینه که ما میدونیم هر انسان متشرعی بالاخره باید با احکام خمسه آشنا بشه و نیاز بهشون داره، این واضحه. و همون متشرع یعلم ایضا ان تلك الاحکام ليست كلها معلومة لكل احد بالعلم الضروري. ما میدونیم که این احکام برای هر کسی هم بدیهی نیست. ما میبینیم همه احکام رو همه بلد نیستن، خیلی ها بلد نیستن، و شاید اونی که همه احکام رو بلده فقط ائمه ائمه معصومین هم. بل يحتاج اكثرها لاثباتها الى اعمال النظر واقامه الدليل. بلکه اکثر احکام بله یه سری احکام بدیهی داریم، مثلا وجوب الصلاه، بله وجوب الصلاه بدیهی، همه سینه به سینه، ولی اکثر احکام بدیهی نیستن و نیازمند ما چی هستیم؟ اعمال النظر، استنباط، تحقیق. ای انها من العلوم النظریه. پس ما نیازمند احکام شرعی هستیم، اکثر احکام شرعی هم معلوم نیستن. و علم الاصول هو العلم الوحید المدون للاستعانة به على الاستدلال على اثبات الاحکام الشرعیه. و تنها علمی که تنها فائدش چیه؟ استنباط احکام شرعیه، علم اصول، فائده دیگه ای نداره. ففائدته اذن الاستعانة على الاستدلال للاحکام من ادلتها. بنابراین فائده علم اصول کمک گرفتن برای استدلال بر احکام شرعی. این العلم الوحید المدون للاستعانه. آقایون مشهور در تعریف کلمه الممهده رو آورده، ال که ایشون دیگه نیورده تو فائده ذکرش کرده، گفته نیازی نیست من در تعریف علم اصول این قید رو چون این قید رو بیارم، ولی آقایون الان میگن نباید قید ممهده بیاد. الان بحثای دیگه داره تا قواعد علم رجال وارد علم اصول نشن، ولی آقای مظفر میگه نه نیازی نیست، ولی ایشون قائل هست که تنها فائده علم اصول استنباط احکام شرعیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آقای ابراهیمی این سوالات انشالله ما میذاریم برای پنجشنبه. بله بله
علاوه بر گرما رو مثلا یه گرمایی که برامون حاصل میشه.